با درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، شام شما بخیر. شما را با برنامه ساعت خوش آمدید. گفته برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
حمله مرگبار در اکادمی نظامی کابل و تلفات ناشی از آن، افزایش شمار کشته شدگان زمین لرزه در چین و تأخیر در بحث گماشتن صدر اعظم جدید در عراق.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد شمارش مجدد فقط حدود 2000 صندوق رای با گذشت 3 هفته از روند تفتیش آرای انتخابات در افغانستان، برقراری آتش بس 3 روزه میان اسرائیل و حماس و اعتراض بیجا شدگان عراقی بر ضد گروه مسما به دولت اسلامی. امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما باشین. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با سید ظفر هاشمی و نجیب الله احمدیار.
با درود، یک مهاجم در لباس ارتش افغانستان روز سه‌شنبه یک قرارگاه نظامی در ساحه قرغه کابل بر سربازان خارجی با گلوله‌باری پرداخت، یک سرباز آمریکایی را کش و 15 نفر دیگر را زخمی کرد. در بین زخمی شدگان یک جنرال آلمانی و شمار زیاد آمریکایی ها شامل می باشد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می دهد که در این حمله یک جنرال آمریکایی زخم برداشته است، اما منابع دیگری تا هنوز این خبر را تایید نکردند. رئیس جمهور حامد کرزی شلیک بر مربی های افغان و خارجی اکادمی نظامی افغانستان را محکوم کرده، در بیانیه گفته است که این حمله کار افرادی است که نمیخواهند افغانستان صاحب نهادهای نیرومند شود. نیروهای بین المللی حافظ صلح خبر داده که پیگیری قضیه را راه انداختند و جزئیات بیشتر در مورد شناخت مجروح شدگان به حیث پالیسی آیسف فراهم نمی کنند. در یک رویداد جداگانه امنیتی، یک محافظ والی پکتیا روز سه‌شنبه بر قوای خارجی در مقر ولایت شلیک کرد. سخنگوی والی پکتیا به اسوسییتد پرس گفته است که محافظ امنیتی در جریان درگیری کشته شده و تحقیقات نیز در زمینه آغاز گردیده است.
باشندگان ولسوالی شیندنده هرات در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان آن ولسوالی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف مظاهره کردند. کشته شدگان اعضای یک خانواده می باشند که یک زن و دو کودک در میان آنان شامل است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مظاهرچیان که بیشتر از 100 تن بودند با انتقال اجساد قربانیان به مقابل دفتر کار والی هرات ادعا نمودند که عصر روز گذشته 4 عضو یک فامیل در ولسوالی شیندند طی حمله هوایی نیروهای آیسف کشته شدند. سید خان، فردی که برادر و اعضای فامیلش را در این حادثه از دست داده،
5 دقیقه را بموند که برسه به خانه، برسه تیارا برسید، جلوش رو دادا تیارا بالا اینا فرکا تیارا بزد، همین بچه که 18 ساله ای مثلا 12 ای دو تا برادرک خود دیشک اینا به یک پیشوی سو بده پشتری ای که وقتی دید که پیار مادر و یک همین برادرک خود تیارا بزد ای ساکی خوب بس تکان خیز که بالا پیار مادر خوب همون دو تا تفلای دگه همه تا جسی بود دو طرف بعد از برای این هم بزد تیارا بزد.
تظاهر کنندگان همچنان با سر دادن شعارهایی بر علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی خواهان رسیدگی جدی به این موضوع شدند. اصیل دین جامی، معاون والی هرات، در غیاب سید فضل‌الله وحیدی والی این ولایت که برای اشتراک در یک نمایشگاه به ولایت مشهد کشور ایران سفر نموده، میگوید در حال برقراری ارتباط با نیروهای ائتلاف از مجرای دیپلماتیک و بررسی رویداد هستند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
دنباله مشروع خبرها، یک نهاد مدافع حقوق بشری از طالبان خواست است تا ممانعت بر فعالیت تیم‌های سیار واکسین فلج کودکان را در هلمند رفع کنند. دیدبان حقوق بشر در یک خبرنامه گفته است که ممانعت از تطبیق واکسین پولیو می تواند واقعات این بیماری را در جنوب افغانستان به ویژه در هلمند و کندهار افزایش بخشد. طالبان تیم‌های سیار واکسین پولیو را به جاسوسی متهم کرده و در ماه جون امسال مانع ادامه فعالیت آنان شدند. این نهاد مستقر در ایالات متحده میگوید که طالبان باید به جای ممانعت از تطبیق واکسین در عملی سازی آن یاری برسانند، زیرا هیچ سندی از جاسوسی کارمندان صحی پیدا نشده است.
بنبست انتخابات باعث شده است که شمار زیاد کشورهای کمک کننده پرداخت مساعدت‌های مالیشان را به افغانستان به تأخیر بیندازند. این مطلب را حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، برای رادیو آزادی گفته، افزود که حل کشیدگی های انتخاباتی عمدترین نیازمندی اقتصاد افغانستان می باشد.
چی زودتر موضوع انتخابات یک طرفه شود، فوق‌العاده تاثیرات مثبت دارد. هم نه تنها در پرداخت کمک های دونرها، بلکه مهمتر از او برای اذهان عامه که او تاثیرگذار بالای وضعیت اقتصادی کشور می باشد.
آقای زاخلوال می گوید که کشیدگی های سیاسی بیکاری را افزایش داده، میزان تجارت را پایین آورده و اعتماد تجار داخلی و خارجی را در مورد ثبات اقتصادی افغانستان کاهش داده است.
کارمندان عاجل در حال برای نجات گیرماندگان زمین لرزه قوی روز یکشنبه در جنوب غرب چین می کشند که شمار تلفات آن به 410 نفر رسیده است. سخنگوی قوای نظامی چین که مسئولیت عملیات نجات را به عهده گرفته است، ابراز امیدواری کرد که امکان نجات 12 نفر گیرمانده در زیر آوار تا هنوز وجود دارد. سینهوا آژانس خبررسانی دولتی چین گزارش می دهد که زمین لرزه بیش از 800 هزار خانه را کاملا تخریب کرده و بیش از 124 منزل دیگر را صدمه زده است. این آفت طبیعی 500 هزار نفر را بیجا کرده است. حکومت چین 18 کارمند نجات را به ساحه در ایالت یان اعزام کرده است.
آتش بس 72 ساعته روز سه شنبه بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه در حال برقرار شد که تلاش ها برای تمدید آن و پایان درگیری شدت گرفته است. اسرائیل اعلام کرد که متبقی نیروهای آن کشور را از نوار غزه بیرون می کند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که سربازان به مواضع دفاعی در خارج غزه اعزام می شوند. قوای نظامی اسرائیل می گوید که 32 تونل حماس را منهدم کرده که به هدف انجام حملات در داخل اسرائیل حفر شده بود. خروج سربازان اسرائیلی یکی از پیششرط‌های حماس برای متارکه درگیری بود. توقع می رود دو طرف در چند روز آینده به قاهره رفته و با وساطت مصر در مورد تمدید زمان آتش بس صحبت کنند. درگیری یک ماه گذشته منجر به کشته شدن بیش از 1800 فلسطینی و 64 سرباز اسرائیلی شد.
قانونگذاران عراقی روز سه‌شنبه بحث گماشتن صدر اعظم جدید آن کشور را به تأخیر انداخته در ایواز روی بحران پناهجویان و بیجا شدگان گفت و شنود کردند. با خارج شدن اداره شمار زیاد مناطق شمالی و غربی آن کشور و فعال شدن تندروان گروه دولت اسلامی، نیازمندی ایجاد حکومت جدید مبرهن شده است. دولت اسلامی روز گذشته 40,000 اقلیت یزدی را مجبور ساخت از خانه هایشان در شمال آن کشور بیرون شوند. هیچ حزب سیاسی اکثریت چوکی ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست نیاورد تا حکومت جدید را تشکیل دهد و اکنون نیاز به تشکیل حکومت ائتلافی می باشد.
مردان مسلح بر یک هیئت ملاهای مذاکره کننده گلوله‌باری کرد که به هدف راه اندازی گفت و شنود بین قوای نظامی لبنان و تندروان سوری به بیروت سفر کرده بودند. شیخ سالم الرفی از انجمن دانشمندان اسلامی در ناحیه پا جراحت برداشت و تا هنوز مشخص نگردیده که گفت و شنودها ادامه خواهد یافت یا خیر.
نیروهای حکومت مرکزی اوکراین در حال به یک شهر زیر اداره شورشی ها پیشروی می کنند که یک گروه مدافع حقوق بشری جدایی طلبان را به اخلال جریان کمک های بشری متهم کرد. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در یک بیانیه گفت که شورشی ها کارمندان صحی و مرکز درمانی را هدف قرار دادند و به این ترتیب قابلیت درمان غیر نظامی ها را پایین آوردند. این نهاد می گوید که شورشی ها لوازم طبی و اساسه شفاخانه را غارت کرده و با کاربرد امبولانس این اشیا را به جنگجویانشان منتقل ساختند. در خبرنامه دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است که دو کارمند طبی در نتیجه حمله‌ای که گویا نیروهای اوکراینی انجام داده باشند کشته شده است.
و مقام‌های لایبریا می‌گویند که در تلاش خاکسپاری اجساد افرادی‌اند که در سر ابتلا به بیماری ایبولا جان باختند. این اجساد منبع عمده و خطرناک ویروس بوده و می‌تواند به سادگی عفونت را گسترش دهد. گزارش رسانه‌های محلی می‌رساند که اجساد این افراد برای چندین روز بدون خاکسپاری باقی مانده‌اند. بر اساس یک گزارش 37 جسد در یک منطقه در نزدیکی مرکز آن کشور دیده شده است. این خبر در حال نشر می شود که سازمان جهانی صحت گزارش تلفات تازه را در گینی، لایبریا و سیرالیون نشر کرده است. این نهاد مرتبط به ملل متحد می گوید که شمار مجموعی تلفات ناشی از ایبولا به 887 نفر رسیده است. پایان خبرها تا این ساعت. خبرهای ورزشی و اقتصادی را پس از یک وقفه می شنوید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
فدراسیون فوتبال اروپا سه باشگاه ورزشی اروپایی را به خاطر کردارهای نژادپرستانه طرفدارانشان در بازی‌های ماه گذشته جریمه کرد. فدراسیون فوتبال اروپا میگوید که در لیگ آینده قهرمانان آنقاره بخشای از ورزشگاه که در آن استیو بخارست، دبریسن و ماریبور میزبانی میکنند باید بسته شود. مراسم معرفی کیلور ناواس در دروازه‌بان جدید ریال مادرید امروز در سانتیاگو برنابیو برگزار شد. او پیراهن شماره 13 را در این تیم برتن خواهد کرد. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه ورزشی ریال مادرید ناواس را خوش آمدید گفت و او را یکی از بهترین دروازه‌بانان جهان عنوان کرد. ناواس نخستین بازیکن کاساریکو است که پیراهن ریال مادرید را برتن می کند. نواز گفت که همیشه رویای بازی در ریال مادرید را در سر داشت و از اعتبار این باشگاه سپاسگزاری کرد. بازارهای اسهام اروپا روز سه شنبه پس از آن صعود کرد که یک بررسی بهبود اقتصاد آن قاره را نمایان کرد. اما وال استریت در آغاز روز سیر نزولی داشت و بازارهای آسیایی عمدتاً پس از نشر اطلاعات در مورد ضعف صنایع چین خود را بست دادند. تحلیلگران میگویند که صعود شاخصهای اقتصادی اروپا ترغیب کننده است. با این حال تأثیرات جهانی بطاعت رشد اقتصادی در چین و بحران اوکراین میتواند بر آن اثرگذار باشد. و صنایع تولیدی موتر در ژاپن در ربع دوم سال روان حدود 5% افزایش درآمد داشت که دلیل آن افزایش فروشات موترهای ژاپنی در اروپا و شمال قاره آمریکا بود. همچنان شرکت موترسازی BMW آلمان روز سه شنبه اعلان کرد که عایدات آن شرکت در سه ماه دوم سال روان 27% رشد داشت که سبب صعود 2% نرخ اسهام آن شرکت شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
و اینک میپردازیم به گزارش های این ساعت. روند تفتیش آرا امروز بار دیگر ادامه یافت. این روند به تاریخ 26 سرطان آغاز شد و در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که تمام روند 3 تا 4 هفته طول خواهد کشید. اما اکنون با گذشت حدود 20 روز فقط بیشتر از 2000 صندوق تفتیش شده است. مکیه منیر از کابل گزارش میدهد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا حال بیشتر از 2000 صندوق تفتیش گردیده و این کمیسیون در تلاش است تا این روند را سرعت بخشد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که روند تفتیش آرا به صورت عادی جریان دارد و روند تفتیش مطابق به معیارهای قبول شده سوی اردو نامزد که توسط ملل متحد تهیه شده به پیش می‌رود و کمیسیون تلاش می‌کند تا این روند با هیچ گونه مشکلی روبرو نگردد. آقای نور گفت که این کمیسیون روی سرعت بخشیدن روند تفتیش کار می‌کند تا در روزهای آینده حداقل در حدود 1000 صندوق تفتیش گردد. و افزود که از آغاز روند تفتیش تا حال به تعداد 2100 صندوق رایدی تفتیش گردیده است.
کمیسیون سعی تلاش میکنه که هیچ گونه مشکل با میان نده. از او خاطر است که کارمندان و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات از طرف رهبری هدایت دیدن که چهار در فضای خوب این روند پیش بود. چون اعتماد سازی شود زمانی که اعتماد سازی صورت گرفت بین کارمند، کارکن، نماینده های هر دو ستاد و بالاخره مشاهدین و ناظرین معمولی که موجود هستند طبعاً که این روند هم سریع‌تر می شود.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر کارمندی از این کمیسیون طرف واقع شود و به نفع نامزد کار کند، کمیسیون در این مورد اقدام جدی خواهد نمود. اما وی تاکید کرد که برای کارمندان این کمیسیون تاکید گردیده که در روند تفتیش کاملا بی‌طرف باشند.
بعضی از افراد و اشخاص که به شکل عمدی و یا هم به شکل غیر طرف واقع شود، کمیسیون مصمم بود که افراد و اشخاص شناسایی کنه و از روند اخراج کنه.
آقای نور گفت که تا حال به تعداد 2046 تن برای نظارت از این روند کارت اخذ نمودهند و روز گذشته به تعداد 1304 تن از ناظرین نامزدان ریاست جمهوری، ملل متحد و ناظرین ملی و بین المللی از روند نظارت نمودند. به گفته سخنگوی این کمیسیون تا حال صندوق‌های رایدی 32 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون انتقال داده شده است.
بله سلام علیکم. زهرا گلستان از سوالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم. زهرا حلام محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
آتش بس 72 ساعته بین اسرائیل و حماس در بوریکه غزه نافذ شد. قرار است آتش بس که پس از یک ماه نبرد برقرار شد برای کم از کم 3 روز دوام کند. آتش بس موقتی که به موافقه هر دو جانب صورت گرفت ساعت 8 صبح سه‌شنبه آغاز شد که برای 72 ساعت دوام خواهد کرد. انتظار می رود در این فرصت اسرائیل و حماس مذاکرات غیر مستقیم را در قاهره به منظور جلوگیری از خشونت های بیشتر مرزی انجام دهند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
صدها باشنده غزه به روز دوشنبه در جریان آتش بس 7 ساعته به منازل خود برگشتند که اسرائیل به منظور رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان برقرار ساخت. یکی از ساحات که بیجا شدگان دوباره به آنجا برگشتند ساحه خان یونس است. خان یونس یک ساحه زراعتی است که در چندین صد متری سرحد غزه با اسرائیل موقعیت دارد. بیجا شدگان این ساحه برای اولین بار بعد از آغاز عملیات اخیر اسرائیل بر باریکه غزه به خانه هایشان برگشتند. احمد یکی از باشندگان این محل به جای اشاره می کند که زمان خانه سه منزلش در آنجا قرار داشت. اکنون هیچ چیزی وجود ندارد.
اولین بار است که عمارت ما تخریب شده. نمیدانیم که چرا. هر باری که جنگ آغاز می‌گردد، اسرائیل منازل ما را تخریب می‌کند. مردم عادی در اینجا زیست می‌کنند که با شورشان هیچ ارتباطی ندارند.
اسرائیل حملاتش را بر غزه به منظور تخریب تونل‌ها و ساحات پرتاب راکت از جانب حماس 4 هفته قبل آغاز کرد. ساحه خان یونس بیشترین صدمه را در جریان این حملات برداشته است. در جریان حملات اسرائیل حدود 200 هزار باشنده غزه با خانواده‌های خود به جاهای دیگر پناه بردند. حدود 25 هزار نفر در تأسیسات ملل متحد مثل مکاتب پناه بردند و عده‌ای هم در خرمه‌های روی سرک مسکن گزین شدند. بعضی ها امیدوار هستند که پس از ختم جنگ به منازل خود برگردند. عمرالنجار مالک یک مزرعه در ساحه سرحد بین اسرائیل و غزه میگوید منزلش کاملا تخریب شده و سامان و لوازم خانه اش سوخته است.
ارجع بلدی و ابنی من جدید و هنعمرها من جدید زي ما صار في حرب الفرقان.
ما برمیگردیم، دوباره منزل خود را آباد میکنیم. آنها قبلا هم اینجا را بمبارد کردند و ما دوباره آباد کردیم. هر باری که آنها تخریب کند ما آباد میکنیم، زیرا جای دیگری نداریم. هیچگاه اجازه نخواهیم داد که اسرائیل زمین های ما را غصب کند.
اما آینده کسانی که منازل خود را از دست دادند معلوم نیست. پس از ختم جنگ فراهم کردن سرپناه برای آنها جزء از تلاش‌های سراسری خواهد بود که در غزه ضرورت است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و در آخرین گزارش این بخش، عراقی های بیجا شده از ولایت نینوا بر ضد جنگجویان دولت اسلامی در شهر اربیل دست به اعتراض زده و از حکومت خودگردان کردی تقاضای کمک کردند. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
جنگجویانی که به دولت اسلامی تعلق دارند و شاخه های القاعده کنترل سی شهر را روز یکشنبه در ولایت نینوا بعد از جنگ با نیروهای کردی که پیشمرگه نامیده می شوند تصرف نمودند و در نتیجه آن 200 هزار از باشندگان این شهرها بیجا شدند. یک تن از اعتراض کنندگان می گوید ما تقاضا می کنیم تا حکومت کردها اساکر خیش را برای نجات خانواده های ما بفرستد. افراد منصوب به دولت اسلامی خانه های ما را آسیب رسانیدن، اطفال و خانواده های ما را دستگیر کرده و اموال ما را تاراج می کنند. آنها خانه های ما را تخریب می کنند. حالا خانواده های ما به کوه‌ها فراری شدند. به روز یک شنبه به صدها شورشی دولت اسلامی در شهرهای نینوا دست به حمله زده و توانستند شهرهای شنگل، زومر و وانه را بعد از خروج قوای کردی تصرف نمودند. آنها همچنان چندین منطقه تیلدار را تصرف کردند. یک تعداد زیاد اهالی محلی به کوههای سنجار متواری شدند. اعتراض کنندگان از مناطق جنگ زده می باشند. آنها شعارهای حمل می کنند که شنگل در برابر افراطیون مقاومت می کند. اعتراض کنندگان در برابر پارلمان منطقوی کردستان تجمع کرده و طالب کمک شدند، زیرا خانواده ها و وابستگانشان در خطر قرار دارند. یک تن دیگر از اعتراض کنندگان می گوید اعضای خانواده ما به من تلفن کردند و گفتند که آنها در وادی هایی که توسط افراطیون محاصره گردیده است گیر ماندند. آنها هنوز زنده‌اند ولی خطر جدی آنها را تهدید می‌کند. آنها بدون مواد غذایی اند و خطر گرسنگی آنها را تهدید می‌کند. اکثریت اعتراض کنندگان را کردها تشکیل می‌دهد. آنها حکومت کردی را متهم می‌کنند که از حمایت آنها عاجز مانده است. باز هم یکی دیگر از اعتراض کنندگان می‌گوید:
ساعت 3 شب حتا حوتی و حوتی با یعنی
جنگ از ساعت 3 تا 7 صبح ادامه یافت. مردم طالب کمک شدند اما نیروهای کردی به دادشان نرسید. نیروهای کردی منطقه را ترک گفتند. حالا نیروهای دولت اسلامی شهرها را در اختیار دارند. مردم به ضروریات دسترسی ندارند. تندروان سنی ساحات وسیع را در عراق در ماه جون تصرف کردند و پیشمرگه مناطق باقی مانده و پایگاه های عساکر عراقی را به تصرف خیش در آوردند. جنگ های اخیری که بین پیشمرگه و دولت اسلامی به وقوع پیوست خیلی شدید بوده است. اعتراض کنندگان می گویند که آنها کاملا آمادگی دارند تا در مقابل جنگجویان دولت اسلامی بجنگند. اعتراض کنندگان می گویند هرگاه با آنها صلاح برسد آنها فوری دست به مقاومت علیه افراطیون می زنند و برای این کار آمادگی کامل دارند.
نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم ندانم رسم یاری بی وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم با آزار دلم کشد دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم صد خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری اگر دل را بسد خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری دل آزار دگر جوید دل زاری که من دارم دل زاری که من دارم دل آزاری دگر جوید دل زاری که من دارم دل زاری که من دارم شام از با گهی دست زنم بر سر گهی دست زنم بر سر گهی خار کشام از با گهی دست زنم بر سر گهی دست زنم بر سر بکوی فریبانی بود کاری که من دارم این بود کاری که من دارم با کوی دل فریبانی بود کاری که من دارم این بود کاری که من دارم نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم بی وفا یاری
گه خار کشم اسبا گه دست زنم بر سر گه دست زنم بر سر گه خار کشم اسبا گه دست زنم بر سر گه دست زنم بر سر بکوی دل فریبانی بود کاری که من دارم این بود کاری که من دارم بکوی دل فریبانی بود
فشرده اخبار در این ساعتی. یک مهاجم در لباس ارتش افغانستان روز سه‌شنبه در قرارگاه نظامی در ساحه قرغه کابل بر سربازان خارجی با گلوله‌باری پرداخت، یک جنرال امریکایی را کشت و 15 نفر دیگر را زخمی کرد. در بین زخمی شدگان یک جنرال آلمانی و شمار زیاد امریکایی ها شامل می باشد. رئیس جمهور افغانستان شلیک بر مربی های داخلی و خارجی اکادمی نظامی افغانستان را محکوم کرده در بیانیه گفته است که این حمله کار افرادی است که نمی خواهند افغانستان صاحب نهادهای نیرومند شود. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی شیندن در هرات در اعتراض به کشته شدن غیر نظامی های آن ولسوالی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف مظاهره کردند. کشته شدگان اعضای یک خانواده می باشند که یک زن و دو کودک در بین آن شامل است. یک نهاد مدافع حقوق بشری از طالبان خواسته است تا ممانعت بر فعالیت تیم‌های سیار واکسین فلج کودکان را در هلمند رفع کنند. دیدبان حقوق بشر در خبرنامه گفته است که ممانعت از تطبیق واکسین پولیو می‌تواند واقعات این بیماری را در جنوب افغانستان به ویژه هلمند و کندهار افزایش بخشد. بنبست انتخابات باعث شده شمار زیاد کشورهای کمک کننده پرداخت مساعدت‌های مالیشان را به افغانستان به تأخیر اندازند. این مطلب را حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان برای رادیو آزادی گفت و افزود که حل کشیدگی‌های انتخاباتی عمده‌ترین نیازمندی اقتصادی افغانستان می باشد. کارمندان عاجل در حالی برای نجات گیرماندگان زمین لرزه قوی روز یکشنبه در جنوب غرب چین می کشند که شمار تلفات آن به 410 نفر رسیده است. آتش بس 72 ساعته روز سه‌شنبه بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه در حال برقرار شد که تلاش‌ها برای تمدید آن و پایان درگیری شدت گرفته است. قانونگذاران عراقی روز سه‌شنبه بحث گماشتن صدراعظم جدید آن کشور را به تأخیر انداخته، در عوض روی بحران پناهجویان و بیجا شدگان گفت و شنود کردند. مردان مسلح بر یک هیئت ملاهای مذاکره کننده گلوله باری کرده که به هدف راه اندازی گفت و شنود بین قوای نظامی لبنان و تندروان سوری به بیروت رفته بودند. نیروهای حکومت مرکزی اوکراین در حال به یک شهر زیر اداره شورشی ها پیشروی می کنند که یک گروه مدافع حقوق بشری جدایی طلبان را به اخلال جریان کمک ها جریان کمک های بشری متهم کرده است و مقام های لایبیریا می گویند که در تلاش خاک سپاری اجساد افرادی هستند که در اثر ابتلا به بیماری ایبولا جان باختند. این اجساد عمدترین منبع انتقال ویروس بوده می تواند که با سادگی عفونت را گسترد.